أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقوال مربوط به مبدأ سنه مؤونه بود. قول اول که تفصیل بین تکسبات و غیر تکسبات بود مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتش بیان شد. علیکم السلام. قول دوم که امام رحمت الله علیه به اون ملتزم شده اند این است که بین ما یستفید و تدریجن و ما یستفید و دفعیان فرق است. اگر تکسب از نوعی است که استفاده و ربح و فائده در اون به تدریج محقق می شود، مثل نوع تجارت ها، در این صورت مبدأ سنه زمان شروع در کسب. ولی اگر کاری که انجام می دهد مثل زراعت که فائده و ربح دفعی حاصل می شود، یا کسی که نخلستان داره، در این صورت علیکم السلام مبدأ سنه از زمان حصول فائده و ربح. و در غیر موارد کسب هم فرمودند اساساً خمس تعلق نمیگیره. تا ما بخواهیم بحث از مبدأ سنه را مطرح کنیم، خب این قول از دو جهت با قول اول تفاوت دارد. یکی از جهت تفصیل در تکسبات بین ما یستفید و تدریجن و ما یستفید و دفعیان. طبق این قول بین این دو نوع تجارت و بین این دو نوع کسب و کار فرقه، در حالی که طبق قول اول فرقی بین این دو نیست. ملاحظه فرمودید مرحوم سید در عروه در مطلق تکسبات، چه اون تکسباتی که ربحش دفعتن حاصل میشه و چه تکسباتی که ربحش به تدریج حاصل میشه، مبدأ را عبارت از زمان شروع کسب قرار دادن. خب این یک تفاوته. امام بین تجارت و زراعت فرق گذاشتن، در یکی مبدأ را زمان کسب و کار گذاشتن قرار دادن و در دیگری زمان را مبدأ را زمان حصول فائده. فرق دوم در تعلق خمس و تعیین مبدأ سنه به فوائدی که من غیر کسبن حاصل می شود. طبق قول اول این فوائد متعلق خمس و مبدأ سنه در اونها زمان حصول فائده است، مثل عرض به حضور شما هبه و ارث و امثال این. اما طبق نظر امام رحمت الله علیه فوائدی که من غیر تکسبن حاصل می شود خمس ندارند، و لذا ملاحظه فرمودید در مسئله دهم ایشون اصلا متعرض این مسئله نشدن، چون چیزی که خمس نداره دیگه بحث از تعیین مبدأ سنه به نظر ایشون وجهی نداشته. خب حالا باید ببینیم اولا چرا این تفصیل رو امام بین تکسبات دادن. وجه این تفصیل باید معلوم بشه. از یک جهت همون دلیلی که در قول اول بیان شد میتواند نسبت به قول دوم هم البته یک ضلع از تفصیل اقامه بشه، چون در این که اگر کسب و کار به نحوی باشد که سود به تدریج حاصل می شود، زمان شروع کسب به عنوان مبدأ سنه قرار داده می شود، فرقی بین امام و سید نیست، فرقی بین قول اول و دوم نیست. پس نسبت به این بخش خب همون دلیلی که بیان شد می تواند مستند قول دوم در این ضلع از تفصیل باشه. اما سوال اینه چرا در تکسباتی که سودش دفعی حاصل می شود امام رحمت الله علیه مبدأ سنه را زمان حصول فائده قرار داد نه زمان شروع کسب؟ این وجهش باید معلوم بشه. لعل وجه این نظر امام این باشد که در مواردی که حصول فائده دفعی است قرار دادن مبدأ سنه از زمان شروع کسب و کار صحیح نیست، مخصوصا در مواردی که حصول فائده زمان شروع کسب و کار تا زمان حصول فائده فاصلش زیاده. مثلا فرض بفرمایید در مورد زراعت حداقل 6 ماه طول میکشه تا فائده کسب بشه، اما در مواردی که سود به تدریج حاصل میشه، این اشکالی نداره از همون زمان شروع کسب مبدأ قرار داده بشه. حالا هرچند در اون هفته اول و ماه اول هم سود به دست نیاد، اما تقریبا هزینه و معونه پا به پای سود پیش میرن. این لعل متعارف باشه، لعل روایات ناظر به این باشه، اما اگر کسی مثلا زراعت میکنه و سودش را 6 ماه بعد به دست میاره، این معنا نداره ما مبدع سنه را برای او زمانی قرار دهیم که تازه زمین رو آماده میکنه برای زراعت. لذا یه همچین تفصیل رو امام دادن. به عبارت دیگه همین که شخص اشتغال به تکسب داره، این مقتضی برای کسب سود و فائده در یه زمان کمی هست. کسی که تجارت میکنه مقتضی برای استفاده، حالا فی یومین او اسبوعین او شهرین داره، اما کسی که زراعت میکنه و مشغول به زراعته، اقتضای سود بردن در یه زمان کوتاهی درش نیست. لذا وجهی نداره مبدا سنه را در این موارد از زمان شروع کسب و کار قرار بدیم. زمان حصول فائده میتونه مبدا سنه باشد. در واقع این قول یه تلفیقی است از قول اول و قول کسانی که مبدع را زمان حصول فائده قرار دادن. خب این وجه تفصیل. اما این که فرمودن خمس به ما یحصل من غیر کسبن تعلق نمیگیرد، این هم قبلا بحثش گذشته. وجه این که امام فرمودن خمس فقط به فائده مکتسبه تعلق میگیره قبلا بیان شد. علی ای حال اون چه گفتیم در واقع نهایت چیزیست که میتوان به عنوان مستند نظر و فتوای امام بیان کرد. لکن این قول هم محل اشکاله. این که امام تفصیل دادن در بعضی موارد مبدا سنه را حین شروع در کسب قرار دادن، با توجه به رد قول اول، ضعف این قول هم آشکار میشه. وقتی ما قرار دادن زمان شروع در کسب و کار را به عنوان مبدا سنه مطلقا محل اشکال بدانیم، بهرن نسبت به اون بخشی از کسب و کار که سود درش به تدریج به دست میاد هم محل اشکاله. تنها فرق بین قول اول و دوم در این جهته، همونطور که گفتیم قول اول مطلقا زمان شروع کسب را به عنوان مبدع قرار داده، قول دوم در کسبهایی که سودش به تدریج حاصل می شود. خب اصل قرار دادن زمان شروع کسب به عنوان مبدع سنه مطلقا محل اشکاله، چه در فوائدی که تدریجا حاصل می شود، چه در کسبهایی که فائدش تدریجا حاصل می شود، چه در کسبهایی که دفعتا حاصل می شه. لذا همون اشکالی که به دلیل قول اول کردیم به این بخش از قول دوم هم وارد. اما اینکه امام رحمت الله علیه در کسبهایی که فائدش دفعتن پدید به دست میاد مثل زراعت، زمان را ببخشید مبدع را زمان حصول فائده قرار دادن، این مطلبی است که در قول سوم و چهارم بررسی خواهد شد. ما با این بخش از فرمایش ایشون موافقیم، اشکال ما فقط به اون بخش اوله، این به نظر ما اشکالی نداره. اما این که امام فرمودن خمس به ما یحصل و اتفاقا متعلق نمیشه، این رو هم ما قبلا رد کردیم، چون گفتیم موضوع خمس مطلق فائده است نه خصوص فائده مکتسبه. اینو به تفصیل در گذشته بررسی کردیم. موضع سوم یا اشکال سومی که به امام رحمت الله علیه وارده این است که برفرض ما معتقد باشیم به عدم وجوب خمس در فوائدی که از راه کسب و کار حاصل نمی شوند مثل هبه، اما این به معنای این نیست که ما لازم نیست مبدع سنه را در این موارد تعیین نکنیم. خوب دقت کنید، امام متعرض این فرق نشدن، چون به نظر ایشون فواید حاصله از غیر طریق کسب و کار خمس نداره تا ما بخوایم مبدع سنه را در اون تعیین کنیم. لکن اشکال این است که درسته این فواید خمس درش واجب نیست، اما استحباب خمس که اشکالی نداره. بالاخره دادن خمس در مثل هبه و ارث و امثال اون حداقل رجحان داره، هرچند واجب نیست. خب اگر کسی خواست به این استحباب عمل کنه مبدع سنه را کی قرار بده؟ لذا به نظر میرسه این که در این موارد ما بگیم نیازی به تعیین مبدع سنه نیست، این قابل قبول نیست، مگر این که بگیم امام رحمت الله علی از باب این که در مثل تجارت که فائده دفعتن حاصل می شود مبدع سنه را زمان حصول فائده قرار دادند، اینجا هم در مثل هبه و ارث مبدع را زمان حصول فائده می دانند، چون در این قبیل هم فائده دفعتن حاصل میشه. هبه را یک دفعه میدن، ارث را یک دفعه میدن، یعنی به ملاک اونچه امام در مورد زراعت فرمودند ما استفاده کنیم. نظر ایشون در فواید حاصله از غیر طریق کسب و کار هم همینطوره، نظر ایشون در این فواید هم این است که مبدع را زمان حصول فائده بده. نتیجتاً معلوم شد قول دوم هم محل اشکاله. خوب دقت کنید امام نظرشون چی بود؟ تفصیل بین فوائدی که تدریجاً حاصل میشه و فوائدی که دفعتاً. در کسب‌هایی که از جنس اولی هستن فرمودن زمان مبدأ عبارت از زمان شروع کسبه، در قسم دوم مبدأ را زمان حصول فائده داره. دلیل قول امام و وجه تفصیل ایشون رو هم عرض کردیم. اشکالاتی هم که متوجه این نظر بود بیان شد، پس نتیجتاً قول دوم هم قابل قبول نیست. اما قول سوم که مبدأ را زمان ظهور ربح قرار داده است، و قول چهارم که مبدأ را زمان حصول ربح قرار داده. خب این دو قول از جهتی با هم متفاوتن. بین ظهور ربح و حصول ربح فرقه. اگه خاطرتون باشه در بحث افزایش قیمت سوقیه گفتیم بعضی ها معتقدند ملاک برای تعلق خمس به ارتفاع قیمت ظهور ربح هست مع امکان البیع. بعضی معتقد بودند ملاک تعلق خمس در افزایش قیمت زمان حصول ربح است، یعنی وقتی که اون ملک فروخته بشه و فائدهش تحصیل بشه. فرق بین زمان ظهور و ربح و فائده و زمان حصول ربح و فائده. با این که بین این دو قول فرقه، اما در اینجا می توانیم مجموع این دو قول را مستند به یه دلیلی بکنیم. این دوتا در این جهت قابل بازگشت به هم هستند. اینجا دیگه چون خیلی فاصله ای بین ظهور ربح و حصول ربح نیست، بله بین زمان شروع کسب مخصوصا در بعضی از مکاسب و زمان حصول ربح فاصله زیاده، اما در مواردی به خصوص در مثل زراعت و باغداری و امثال اینها دیگه زمان ظهور ربح و زمان حصول ربح یکیست تقریبا. وقتی که عرض به حضور شما گندم، مزرعه گندم خوشه هاش آشکار میشه، تا اون وقتی که حالا این گندم ها جدا بشه و فروخته بشه خیلی فاصله زمانی بینش نیست. علی حال یمکن ان یستدل للقول الثالث و الرابع بوجهین، دلیلی که میتوان به اون استناد کرد برای قول سوم و چهارم دو دلیله. خوب دقت کنید، دلیل اول اینه موضوع خمس بنابر آنچه از ادله استفاده کردیم عبارت است از فائده. حالا ما معتقد بودیم، ما معتقدیم مطلق فائده، برخی معتقدن فائده مکتسبه. و حکم تا زمانی که موضوع محقق نشود ثابت نمیشه. وجوب خمس وقتی ثابت میشه و گریبان مکلف را میگیره و خطاب متوجه او میشود که موضوعش محقق بشه. موضوع خمس فائده است، پس باید فائده محقق شود تا خطاب خمس به مکلف توجه پیدا کنه. تحقق فائده و ربح به عنوان موضوع خمس هم حداقل به ظهور ربحه و به نحو قوی تر به حصول ربح. تا زمانی که فائده ظاهر نشده خمس معنا نداره، هنوز فائده ای به دست نیامده. تا زمانی که فائده حاصل نشه این خطاب متوجه مکلف نمیشه. دقت کنید، اگر ما موضوع خمس را ربح و فائده دانستیم پس باید این موضوع تحقق پیدا بکند تا وجوب خمس به عنوان یک تکلیف شرعی گریبان مکلف را بگیره. بر این اساس مبدأ سنه معونه، یعنی سنه ای که معونه اون سنه باید استثناء بشه تا خمس واجب بشود، میشه ظهور الفائده او حصول الفائده. ما میگیم الخمس واجب فی ما یفضل عن مؤونه السنه. مؤونه سنه از عرض به حضور شما رب کسر میشه، بعد خمس بر مازاده بر مؤونه سنه واجب میشود. پس اول باید فائده محقق بشه، مؤونه سنه ازش کسر بشه، اون وقت اگه مازادی در کار بود خمس واجب میشه. تا زمانی که فائده محقق نشده ما مؤونه رو از چی کسر کنیم؟ لذا مبدأ سنه عبارت است از زمان حصول فائده. این یه دلیل، دلیل از حضور شما اول. دلیل دوم این است که ما وقتی به نصوص مراجعه می کنیم نصوص از مردم خواستند یک پنجم اموالشون را بعد از کسر هزینه ها به صاحبان خمس بپردازند. اون چه بین مردم هم متعارف است این است که مؤونه و هزینه های زندگی را از ربح و فائده شون کسر می کنن. یعنی مؤونه متأخر از حصول ربح، همطور که در اشکال دوم، در اشکال به دلیل دوم در قول اول گفته شد متعارف بین مردم اینه، اول اون فواید و منافع و سودهایی که به دست میارند را نگاه میکنن، بعد شروع میکنن به صرف کردن از اون فائده در زندگی. این در عرض به حضور شما زراعت به خصوص خیلی روشن‌تره. یه ماحصلی در پایان سال زراعی وقتی نصیبش میشه این میشه سود او، فائده او، اون وقت از این فائده شروع میکنه به خرج کردن و هزینه کردن و امور زندگی را اداره کردن. در این جهت هم فرقی بین ما یستفاد و تدریجن و ما یستفاد و دفعیان نیست. در مواردی که سود دفعتن حاصل می شود که مسئله کاملا روشنه، در مواردی که سود به تدریج حاصل می شود مثل تجارت و صناعت و امثال اینها، اونجا هم به مرور بعد از کسب سود به همون میزان از سودی که به دست آوردن در زندگی هزینه می کنن. لذا اگر ما بگیم مبنای زندگی مردم این است که مؤونه را از فائده‌ای که به دستشون میرسه صرف میکنن و هزینه میکنن، این کاملا حرف قابل قبولی است. این خودش یک قرینه عرفیه قوی است بر اون چه که از روایات استفاده میشه. پس عنایت بفرمایید، فرق دلیل اول و دوم چی شد؟ در دلیل اول به طور کلی اینجور فرمودن، گفتن از اونجا که موضوع وجوب خمس ربح و فائده است، پس تا زمانی که این فائده محقق نشه خمس واجب نمیشه. لذا با تحقق ربح در حقیقت که انه سال مالی و سال معونه شروع میشه، از اونجا معونه ها کسر میشه و سپس اگر زیاد ماند خمس واجب میشه. در دلیل دوم به تبادر از نصوص و تعارف بین الناس استناد شده که به طور کلی ادله‌ای که سخن از استثناء معونه دارن متبادر از اونها اینه که معونه را از ربح استثناء کنید، همانطور که بین مردم هم این مسئله متعارفه. لذا مبدع سنه می شود زمان حصول فائده. این دو دلیل برای این قول ذکر شد. به نظر ما هم این دو دلیل قابل قبوله، اشکالی به این دو دلیل نداریم. ما فقط یه نکته رو من عرض کنم، ممکنه به ذهن شما بیاد که چطور شما در ارتفاع قیمت نفس ارتفاع ولو این که امکان بیع نباشد را متعلق خمس دانستید؟ اونجا که هنوز چیزی حاصل نشده، ولی اینجا مبدأ سنه را زمان حصول ربح میدانید. آیا بین این دو حرف، بین این دو مطلب تنافی نیست؟ پاسخ ما اینه که نه، هیچ تنافی بین اینا نیست. ما اگر ارتفاع قیمت را به اصطلاح متعلق خمس دانستیم، عقیدمون این بود ارتفاع قیمت خودش فایده است. وقتی قیمت یک جنس بالا میره یعنی فایده محقق شده، لذا اینجا در عرض به حضور شما تعیین مبدأ، دقت کنید، در تعیین مبدأ حتی کسانی که زمانش را حصول فائده قرار دادن دیگه فرقی بین امکان بی و عدم امکان بی نذاشتن. از زمانی که فائده حاصل می شود سال معونه شروع می شود، هرچند امکان بی هم فراهم نباشه. لذا بین اون چه که در این مقام گفتیم و اون چه که در گذشته بیان کردیم تنافی وجود ندارد. اینم قول چهارم. قول پنجم مونده، این قول پنجم هم عرض میکنیم و بعد یه جنبندی نهایی در مسئله مبدأ سنه انشاءالله خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین. Thank you.
Yeah.